شنوندگان عزیز و ارجمند، به ساعت 13:30 نزدیک میشیم و دیگه وقتشه که آخرین برنامه بخش صبحگاهی برنامه های امروز رادیو گفتگو رو همکارانم تقدیم حضورتون کنم که مطابق معمول شنبه ها تا چهار شنبه ها گفتگوی اجتماعی است که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، من به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی با همه شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنم و روز بسیار خوبی رو در ادامه براتون آرزو میکنم. روزتون بخیر، خدا نگهدار. گفتگوی اجتماعی تقدیم به شما.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، امیدوارم که در هر کجا که هستین در صحت و سلامت شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی باشین. من عظم کریمی هستم و افتخار دارم که امروز همراه شما باشم. در برنامه گفتگوی اجتماعی امروز قصد داریم راجع به پدیده‌ای صحبت بکنیم که پیشتر هم فراوان در این برنامه به اون پرداختیم و یکی از بحران‌های اساسی کشور هست و اون بحث بحران آب هست. اما این بار مدیریت بحران آب رو با تاکید بر جنگل‌کاری در این برنامه مرور خواهیم کرد. حتما می‌دونید که یکی از راه‌های برون رفت از بحران آب تقویت جنگل‌کاری و استفاده از ظرفیت جنگل‌ها برای مدیریت این بحران هست و همین مناسبت هم دعوت کردیم از حضور صاحب نظران و کارشناسان متخصص این موضوع که به استدیو برنامه بیان. الان اینجا در کنار من جناب آقای دکتر امین فسکاظمی حاضر هستن. ایشون رئیس محترم اداره پایش و محاسبات خشکسالی مرکز خشکسالی و تغییر اقلیم سازمان هواشناسی هستن که خدمتتون سلام میکنم. وقت بخیر میگم. به گفتگوی اجتماعی خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت مجری محترم و شنوندگان، در خدمت شما هستم.
اگه موافق هستین آقای دکتر فسکاظمی، اول اصلا تعریف خودتون رو از مدیریت بحران، چرا ما اینقدر فراوان میگیم که الان کشور دچار بحران آب هست؟
ببینید، بحث آب مثل هر کالای اساسی دیگه‌ای که ما درش بهش نظر میکنیم، یک بحثیه بین عرضه و تقاضا. خب آبی که در یک منطقه در دسترس هست، ما اصطلاحاً اگر مناطق ارتفاعی رو نگاه کنیم شبیه حوض‌های مجزا از هم هستند که این آبی که در اونجا ذخیره میشه به دلیل شیب زمین در اون منطقه فقط قابل دسترس هستش. اینه که ما حالا کافیه که یک منطقه مثل پرجمعیت رو داشته باشیم که منابع آبی اون حوضی که در اون قرار داره کفایت توسعه صنعتی، کشاورزی و شهری اون رو نکنه. اون موقع ما با بحران مواجه میشیم و یه زمانی مثلا فصل زمستان ما نیاز مثلا کولر رو نداریم، تو شهری اون آبیاری شهری رو نداریم، توی تابستون به مشکل برمیخوریم. این بحث عدم تقاضا یک پایش ما میزان توسعه نامتوازن با بر اساس دسترسی به آب در اون منطقه هست که مباحثی از بازچرخانی محلی یا مثلا شورت سیرکت میگن، یه چرخه بازچرخانی کوتاه در تصفیه محلی اون آب و استفاده مجدد فلاشتانک‌ها، لوله‌کشی ساختمان‌ها در از اون بس تا بره به سمت کشاورزی و بهینه‌سازی مصرف و اینها میتونه. و موضوع دیگه‌ای که همین موضوع ما هست در مورد جنگل‌کاری در روز در برنامه که خدمتتون هستیم، میتونه این مشکل رو تخفیف بده. ولی اصل مشکل به دلیل بالانس نبودن یا متوازن نبودن عرضه و تقاضای آب در یک منطقه است و توسعه نامتوازن بیش از حد، بارگذاری بیش از حد جمعیت و کشاورزی و صنعت در یک منطقه خاص.
بسیاری. البته وقتی که صحبت از بحران آب میشه، شاید خیلی از افراد به این فکر بکنن که خب مثلا این رو در واقع ذهنی این گونه تطبیق بدن که خب الحمدلله ما اخیراً باشه رحمت اللهی رو داشتیم، یعنی که مرتب دارن کمپین های فرهنگ سازی به مردم شیوه مصرف رو گوشزد میکنن. واقعیت اینه که وقتی بررسی میکنیم ما عمده هدر رفت آبمون در بخش مصرف خانگی نیست، ما عمدتاً در حوزه صنعت و کشاورزی داریم با این نعمت خدادادی بد برخورد میکنیم، اگرچه که حالا الگوهای مصرف هم همچنان باید تغییر بکنه. اینکه ما در خیلی از خونه ها وقتی در شیر آب باز میکنیم، آب شرب آشامیدنی رو برای مصارفی به کار میبریم که شاید برای اون کار این هزینه صرف نشده، اون یه بحث جداییه. اما به نظر میرسه که خود نگاه سنتی و رفتار سنتی با منابع آب، مثلا اینکه ما چقدر واقعا فناوری های آبیاری مدرن داریم تو کشور استفاده میکنیم، در صورتی که خوخ این فناوری خیلی توسعه پیدا کرده، یا اینکه الگوی کشتمون تو بخش کشاورزی چقدر متناسب با محصولاتی هست که مقاوم به کم آبیان. خب این مسئله هم قطعا به بحران آب دامن زده. استفاده مجدد از آب یا بازچرخانی رو اشاره کردین. واقعیت اینه که در چند نقطه از کشور با وجود اینکه سالهاست این بحث مطرح هست، این اتفاق داره میفته. یعنی ما تا زمانی که از این نعمت خدادادی برخورداریم و تا به بحرانمون به مرحله حادتر از این نرسه، به نظر میرسه که سیاستگزاران ما و مجریان ما به این نتیجه نمیرسن که الگوی مصرف آب رو در کشور تغییر بدن. یا خود بحث حفاظت و بازسازی منابع طبیعی که در نهایت میرسیم به بحث جنگل‌ها، موضوعی که چقدر الان مورد توجه قرار گرفته. شما بفرمایید که یه مرور داشته باشیم به این اتفاق در دیگر کشورها، در دیگر کشورهایی که با شرایط مشابه ما هستند به لحاظ اقلیمی، به لحاظ دسترسی به منابع آب و به لحاظ مصرف، چه شیوه هایی رو به کار گرفتن برای اینکه در واقع از این بحران عبور بکنن و منابعشون رو به بهترین نحو برای رفاه مردم به کار بگیرن.
ببینید، ما اگر بخوایم خیلی به عنوان یک اقلیم مشابهی رو با خودمون مثال بزنیم و یک کشور پیشرفته‌ای که خیلی خوب عمل کرده باشه، مثلا کشور استرالیا هستش.
بله.
ما منطقه، یعنی علاوه شدت بارش ها و مواجهه با دوره‌های خشک متوالی و اینکه بخش وسیعش رو مناطق بیابانی و کم جمعیت تشکیل میده، هرچند که خب این منطقه در منطقه استوایی واقع شده و علاوز اقلیمی بعد اصولا، یعنی شکل بارش هاش، بارش های به قولی مثل ما بارش های آرام متوالی نیست، بارش های ناگهانی هستش. و ولی خب این که چه اقدام های انجام شده در کشورهای دیگه، ما شاهد این هستیم که در بر من خب بر مرکز خشکسالی خدمت هستم، چون شرایط خشکسالی تو ما مدیریت آب شهری الان بحث اون نیست، بحث به قولی نقش جنگل ها بود. من این چیزی هم آماده کرده بودم که جنگل ها چه کمکی به ما میکنن، اما این به طور کلی در شرایطی که ما با بحران آب مواجه میشیم، باید اهرم‌هایی رو دست مدیران دولتی داشته باشیم که اون نیاز رو، یعنی اون بحث قابلیت مدیریت شوندگی اون رو انجام ندن. مثلا آقا این توی مدیریت شهری آبیاری چمن‌ها انجام نشه، خب چمنکاری انجام نشه، یعنی اون نوع پوشش گیاهی که در شهر هست یک مصرف کننده بزرگی هست که شاید حتی در شهرهای بزرگ تنه به تنه مثلا، یا مالا نه اندازه مصرف، مثلا شاید 20-30% مصرف خانگی همون آبیاری گیاهان باشه که قشنگ میتونه با بازچرخانی آب فاضلاب خانگی انجام بشه. برای این فاضلاب خانگی ارزشی داره. ببینید یه بحث دیگه است که مثلا ما آبها رو تقسیم کنیم به آب به قولی قابل شرب، تا آب مثلا خاکستری، آب سیاه، اینها هر کدوم شور شدگی آبها، اینا همه هزینه بیشتری رو روی دست دولت میذاره تا، یا مثلا برای تصفیه و رسوندن اون آب به سطحی که بشه باهاش یک فعالیت دیگه انجام داد، مثلا آب سیاه رو به آب کشاورزی بتونی تبدیل کنی، یا مثلا آب کشاورزی رو به آب شرب تبدیل کنی، آبی رو بتونی آب دریا رو شوری زدایی کنی، و اینها هر کدوم هزینه‌ای داره که در ادامهش ما با بحث اقتصاد این آب مواجهیم. یعنی آب چند برای ما در میاد، حالا انتقال مثلا آب شیرین سازی کنیم، به انتقال بدیم به مرکز کشور، باهاش مثلا یه کار دیگه بکنیم، این کار اصلا کار اقتصادی نیست. یعنی اینجا هستش که اون نقش جنگل ها و اون مناطق خب مرتفع کوهستانی که ما داریم توی به قولی، حالا من عدد و رقمی که آوردم ببینید، ما این میتونه 35 برابر عرضم خدمتتون که بحث نفوذ آب در خاک رو سرعتش رو بالا ببره. میتونه
صرفا جنگل کاری،
صرفا جنگل کاری هر چقدر بیشتر بشه، ریشه بیشتر بدونه، این بیشتر میشه، و این میتونه با کاهش روان آب، افزایش کاهش روان آب و سیل و تهدید سیلی که برای یک منطقه مواجه باشه، مخصوصا مثلا مناطقی که مرتفعی که بر شهرهایی که در اطراف کوهستان ها واقع شده، این میتونه اونها رو مدیریت کنه و از این دست. یعنی هم نیاز پمپاژ مجدد آب به قولی مناطق مرتفع رو تا حدی مرتفع کنه، میتونه دبی پایه رو تقویت بکنه.
و حالا بیشمار در واقع فواید که مفصل صحبت میکنیم ما دکتر کاظمی در تو، چون اصلا محور بحث امروز ما بیشتر فوایدی هست که جنگل کاری در حوزه مدیریت بحران آب میتونه داشته باشه. همون تو این فاصله دیگه هم مهمانان ما هم به جمع ما پیوستن، سرکار هم دکتر نفیس عظیمی پژوهشگر محترم محیط زیست اینجا در کنار ما. اصلا به شما سلام میکنم، وقت بخیر میگم، به گفتگو اجتماعی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنای عزیزم و کلیه افرادی که اینجا حضور دارن، در خدمتون هستم.
خانم عظیمی، شما برامون بفرمایین که به عنوان پژوهشگر محیط زیست وضعیت بحران آب و در کشور چطور ارزیابی میکنید؟ آیا واقعا جنگل کاری میتونه راهکار برون رفت از این بحران باشه؟
خواهش میکنم. در ابتدا در مورد این مسئله میخواستم صحبت بکنم، یه مقدمه ای رو باید خدمتتون ارائه بدم اگر وقت هست.
بفرمایید کوتاه.
سلامت باشید. در خصوص بحران آب اصلا باید ببینیم اصلا ریشه اصلی این مسئله کجاست، ما از نظر اقلیمی در کجا قرار داریم و آیا اصلا کشور ما قبلا مشکل آب رو داشت، بحران آب رو داشته یا در حال حاضر دچارش شده. در خصوص این موضوع خدمتتون عرض کنم که اصلا انواع آب‌ها رو من خدمتتون اعلام بکنم به چه صورت هست. ما یه آبی داریم به اسم آب سبز. آبی هستش که از طریق بارندگی دریافت میشه، بیشتر توسط قسمت‌های قیرشبای خاک نگه داشته میشه و مورد استفاده گیاهان قرار میگیره. همون آبی هستش که بیشتر تبخیر میشه و مورد استفاده خاصی هم که داره در کشاورزی دیم هست. آب آبی که مورد نظر ما هستش و مهمترین دسته‌بندی آبها هستش، آب روان توی رودخانه ها، رودها و سفره های آب زیرزمینی هستش که 35% از طریق باران تامین میشه و این قسمت از آب هستش که در کشاورزی های غیر دیم، صنعت و شرب مورد استفاده قرار میگیره. آب خاکستری رو داریم که حاصل پساب و فعالیت های کشاورزی و صنعتی هست و آب سیاه رو داریم که ناشی از مصارف سرویس های بهداشتی و فاضلاب ها هست. این نکته تو اینجا بمونه، ما در کشور عزیزمون ایران در منطقه جغرافیایی 25 تا 40 درجه قرار داریم که اصطلاحاً در کمربند بیابانی دنیا قرار داریم. همین امر باعث شده که 84% از اقلیم ایران رو منطقه نیمه خشک و بیابانی تشکیل بده و 16% از کشور عزیزمون ایران فقط منطقه مرطوب و نیمه مرطوب رو داره. به همین دلیل ما تو منطقه قرار داریم در عین اینکه خشک هستش، ما از لحاظ تنوع زیست محیطی وضعیت خوبی رو داریم. کشوری هستش که 4 فصل رو در بر میگیره. ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه جغرافیایی کمربند بیابانی که خدمتتون ارائه کردم و خدمتتون عرض کردم، جز 40 کشوری هستش که از لحاظ ذخایر آب در قسمت کشورهای کم آب دنیا قرار میگیره. از لحاظ بارش هم در رتبه 164 از 184 کشوری هست که قرار داره. در واقع میانگین های بارندگی سالیانه ما از یک سوم میانگین جهان، یعنی برابر با یک سوم میانگین جهانی است. این نشون میده که خب ما بارندگی های کمی رو داریم در حالت طبیعی. در سالهای گذشته و در دهه‌های گذشته این مشکل کمابی وجود داشته که همیشه ما میگفتن آب هست ولی کم هست، ولی در دهه گذشته خیلی خودش رو بیشتر نشون میده. شاید دلیلش افزایش جمعیت، تغییرات اقلیمی هستش. بر اساس بالانس آبی کشور، ایران از طریق بارندگی 400 میلیارد متر مکعب آب رو به دست میاره که 270 میلیارد مکعب اون، متر مکعب اون، آب سبز است، همون آبی که خدمتتون عرض کردم توی کشاورزی به کار میره و کشاورزی های دیمی به کار میره و عمدش تبخیر میشه. میمونه 130 میلیارد متر مکعب که از این 130 میلیارد متر مکعب طبق صحبت متخصصین به دلایلی مانند خشکسالی و تغییرات اقلیمی، آبی که قابل استحصال هستش حدوداً 100 میلیارد متر مکعبه. پس میتونیم نتیجه بگیریم که وضعیت آبی کشور ما هیچ وقت ایدئال نبوده و از گذشته پیشینیان ما اومدن با ابداع قنات‌ها این کمبود آب رو یه جورایی جبران کردن، حتی اومدن تو مناطق بیابانی باغ‌ها رو ایجاد کردن و از این شرایط استفاده کردن. خب ما 100 میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال داشتیم که از این میان 92 درصدش رو در کشاورزی، 6 درصدش رو در شرب و 2 درصدش رو در صنعت به کار میبریم که این آب مورد استفاده در مقابل اون حد استانداردش که باید 70 درصد کشاورزی باشه، 80 درصد شرب و 20 درصد
توازن نداره.
بله بله، اصلا با هم دیگه. و این نشون میده که ما تو قسمت کشاورزی و صنعت یه مقدار مشکل داریم.
خب بحث اینجا نگه داریم. اتفاقا ابتدای برنامه قبل از اینکه شما عزیزان هم به جمع ما بپیوندین، برای همین موضوع تاکید کردیم با وجود اینکه همچنان الگوی مصرف ما، الگوی مصرف آب شرب خانگیمون هم ایدئال نیست و ما هدر رفت آب رو داریم و متاسفانه بد مصرف کردن و در بین خانواده‌های ایرانی، اما مشکل حاد و اصلیمون همچنان توی حوزه کشاورزی و بعد از اون صنعت هستش که آب که اونگونه که باید در واقع از این نعمت ما بهره نمیبریم. خیلی اوقات هم شرایط رو بحرانی کرد. از اینکه ما دیگر مهمانم هم آشنا بشیم، جناب آقای دکتر رحمتی، مدرس دانشگاه، پژوهشگر وزارت محیط زیست اینجا در کنارم هستم. شما سلام میکنم، وقت بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری گرامی، تهیه کننده محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر رحمتی، شما وضعیت آبی ما رو با مقدمه که سرکار خانم دکتر عظیمی گفتن چطور میبینید؟ آیا میشه امیدوار بود که یک مسئله مثل جنگلکاری به برون رفت و از شرط بحرانی آب در کشور کمک بکنه؟
یقینا همونطور که خودتون بهتر میدونید و آقای دکتر هم، آقای دکتر کاظمی و خانم دکتر هم اشاره کردن، خب فاکتورها و عواملی که میتونه توی این عامل نقش داشته باشه خب متعددند و متخصصین در ارتباط با این زمینه بررسی هایی رو انجام دادن و اظهار نظرهایی وجود داره، آمار و ارقام هایی وجود داره و در این ارتباط هم اقداماتی انجام شده. ما توی این برنامه و صحبتایی که انجام شد در مورد الگوی مصرف و در ارتباط با مواردی که باید اقدام بشه تا این سرمایه و این سهمیه آبی که وجود داره رو حفظ بکنه، اما میخواییم به یه عاملی اشاره بکنیم که به صورت غیر محسوس، یعنی
بله،
سوای بر آن چیزی که مشاهده میشود، مسئله هدر رفت آب رو ما داریم.
بله.
که نمیدونم اگر فرصت داشته باشم خیلی مختصر به این اشاره بکنم تا بتونیم به مسئله جنبندی و راه حل ها اشاره بکنیم.
خیلی کوتاه بفهمی.
ما اگر از عواملی که میتونن بر بحران آب که دوستان توی این جلسه خیلی به صورت کامل اشاره کردن صرف نظر کنیم، یه سری از بحران‌های محیط زیستیه که به مسئله تبخیر آب دامن میزنن.
بله.
از جمله این عوامل میتونیم آلودگی‌های هوا اشاره بکنیم، مثل گرد و غبال‌ها، پارتیکل‌ها، ذراتی که در اثر هر گونه فرایند داره رها میشه. تیپ دیگه این آلاینده ها گاز ها هستن که طیف وسیعی دارن، ما متوجه به زمان جلسه هم ازشون فاکتور میگیریم، ولی تأثیر روی تأثیرات گازهای گلخانه ای دارن که این مسئله نیز باعث میشه که روی گرمی هوا تأثیر بگذارن. ما چرا داریم مسئله آلودگی هوا رو مطرح میکنیم؟ به دلیل اینکه مسئله آلودگی هوا روی روند تغییرات دمایی و بحران‌های دمایی تأثیر می‌گذاره.
بله.
اگر قرار باشه یه آمار خیلی مختصر اشاره بکنیم، این روندها توی کل جهان میانگین 4 درجه سانتیگرادی داره. در خاورمیانه به 5.5 تا 6 درجه سانتیگراد تو هر سال تبدیل شده. توی جلسات و برنامه‌های گذشته من آماری رو اشاره کردم که پیش بینی می‌کنیم که در هر سال 1.8 درجه سانتیگراد در اثر آلودگی هوا دما افزایش پیدا کنه، ولی الان اخیراً که هفته گذشته بود ما تو سال 2100 پیش بینی 4 درجه سانتیگراد به ازای هر سال رو پیش بینی کردیم، ولی به این مسئله الان رسیدیم. خب ملاحظه بکنید که این افزایش دمایی که عرض کردم خدمتتون روی تغییر توی بخار شد و تبخیر نامحسوس جریان آب تأثیر داره، یعنی بله. یکی از اون بحران‌هایی که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم و همه ساله هم داره افزایش پیدا میکنه، که عمده اثر این عامل میتونیم روی آب‌های سطحی اشاره بکنیم.
بله.
که این افزایش دما علارغم افزایش نرخ تبخیر آب باعث هدر رفت نامحسوس چشمگیر جریان آب هم میشه، به ویژه روی آب‌های سطحی.
بله.
اینه که ما باید در این زمینه و در این حوزه برنامه‌هایی رو داشته باشیم. یکی از اون فاکتورها میتونه همین مسئله باشه که دوستان اشاره کردن در ارتباط با مسئله جنگل‌کاری. چرا؟ چون بافت جنگل و بافت گیاهان و درختان با حذف یکی از این فاکتورها مثل گازهای گلخانه‌ای که اشاره شد میتونن گازهای گلخانه‌ای رو جذب بکنن، اکسیژن رو وارد اتمسفر بکنن و به خنک شدن و نهایتاً ما این مقدمه که خدمتتون عرض کردیم برسیم به اینکه سرعت تبخیر و اواپوریشن جریان آب رو از آب‌های سطحی کاهش بدن. پس این مسئله یعنی مدیریت و رسیدگی و اینکه این مسئله و این بحرانی که الان باهاش دچار هستیم و
بله.
ممکنه خارج از زمان حال حاضر باشه که آمار مرگ و میرهایی رو داشتش توی این گرمی جریان هوا، میتونه روی این بحران و این مسئله که الان خیلی محسوس هست دامن بزنه.
درود بر شما. از اهمیت جنگل‌کاری در شرایطی در مدیریت بحران آب داریم صحبت می‌کنیم که همطور که مستحضرین در هفته درختکاری هم قرار داریم، پویشی تحت عنوان جان ایران ویژه درختکاری شکل گرفته. درخت جان طبیعت است، باور سبز زمین و قامت بلند سر و اندیشه. اگر نهالی می‌کارید، اگر درختی برمغان آوردید و اگر یاد در گذشتگان را با کاشت درخت گرامی می‌دارید، یعنی شما هم به پویش جان ایران پیوستید. ساعت 13:52 دقیقه هست و در 11 روز از اسفند ماه این افتخار داریم که از شبکه رادیوی گفتگو با برنامه گفتگوی اجتماعی همراه شما باشیم. در هفته درختکاری قرار داریم و امروز هم به همین مناسبت ما مدیریت بحران آب با تاکید بر جنگل کاری رو در برنامه مورد بحث و بررسی قرار دادیم. آقای دکتر امین فسکاظمی، رئیس محترم اداره پایش و محاسبات خشکسالی مرکز خشکسالی و تغییر اقلیم سازمان هواشناسی، اینجا همراه ما هستن. به اتفاق عزیزان حاضر در استودیو، تا حدودی به اهمیت مسئله جنگلکاری و نقش اون در مدیریت بحران آب پرداختیم، اما اجازه بدین که الان ببینیم که چه اقداماتی داره در کشور ما صورت میگیره و یا اقدامات صورت گرفته اثر بخش بوده، چه برنامه‌هایی رو در واقع برای پیش رو ترسیم کردن. آقای دکتر کاظمی بفرمایید که الان حالا حوزه تخصصی شما که در واقع ارتباط مستقیمی با بحث خشکسالی دارین، چه اقدامات پیشگیرانه‌ای رو آغاز کرده و چه اقداماتی رو در واقع در دست اقدام دارین برای سال آینده؟
ببینید، خب ما مرکزمون بحث پایش و هشدار هست، یعنی قبلا اسم ما مرکز پایش و هشدار و خشکسالی بود. بحثی که بخوایم این رو در یک سال نگاه بکنیم، خب امسال ما تو جنوب غرب کشور خیلی سال کمبارشی داشتیم و داریم هنوز و این یعنی یک چالشی است که از لحاظ بحث کشاورزی، حتی تأمین علوفه، یعنی حتی یک میلیمتر کاهش بارش با رابطه مستقیمی با برداشت علوفه و بحث گوشت و چیزهای دیگه داره. اما بحثی که برای جنگ ارزم خدمتتون که خب یه بحث دیگه بود، خب ما هم خب در جلسات شرکت میکردیم، بحث تعادل بخشی با آبخانها. ببینید ما جایی که یک آب قابل دسترس زیرزمینی داشته باشیم، مثل یک گنج دارایی ارث رسیده ای هستش که ما ازش استفاده میکنیم و مشکل بزرگ ما این هستش. یعنی ما تو تابستان با افزایش جمعیت و همین جمعیتی که الان داریم، ما تو فصول گرم برداشت زیادی از آبهای زیرزمینی داریم، در صورتی که قرار بود که ما همونقدر که از این برمیداریم همونقدر هم یعنی اجازه بدیم که تغذیه صورت بگیره، یعنی باید
عملا جانشینی اتفاق بیافته.
عملا باید در طول یک سال یا باید در میانگین چند ده ساله ما با آب به قولی آب در دسترس سطحی ما زندگیمون داشته باشیم. کاری که جنگل کاری انجام میده از چند جهت میتونه تو این بحث ما رو یاری بکنه. یه بحثش این هستش که عرض شد نفوذ آب رو در خاک بیشتر میکنه و به تغذیه و منابع آب زیرزمینی کمک میکنه. بحث دیگه ای که هست اینه که به صورت مستقیم با کاش جنگل ها ما جلوی تابش خورشید به سطح رو میگیریم. ایه جهت نور مستقیم به سطح نمیرسه، ایه جهت دیگه نعمتی که خدا به ما داده و این گیاهان سبز به صورت سلکتیو استران عمل میکنن، با نور مرئی عرضم خدمتون که فتوسنتز انجام میدن، اون مادون قرمز و اون حرارت رو منعکس میکنن که از به صورت ماهواره‌ای میتونن اینو اندازه بگیرن که آیا ما چقدر پوشش گیاهی این منطقه سالم هستش.
دکتر احمدی نکته‌ای داشتی بفرمایید.
بله، خدمتتون بین فرمایشاتون این بودش که دکتر تأثیری به سزایی هم روی چیز داره، به ویژه گیاهان برگ پهن که روی جذب دی اکسید کربن، گازهای گلخانه‌ای و نهایتاً
بزرگی که به قولی همه جهان درگیرش هستن، بحث گرمایش و این گرمایش باعث افزایش دما و افزایش تبخیر میشه در نهایت. یعنی ایه جهت آورد ما رو از لحاظ منابع آبی بیشتر میکنن، ایه جهت جلوی تبخیر رو میگیرن. البته این رو در نظر بگیرید که ریشه گیاهان با نفوذ در خاک این تبخیر رو کم میکنه و تعرق رو زیاد میکنه، یعنی این به صورت منافذ گیاه تبخیر میشه. اینجا هستش که اون پوشش گیاهی مناسبی که با یک منطقه در یک منطقه داشته باشه، یعنی از یه جهت اون نفوذ در خاک رو افزایش بده، از یه جهت در تعادلش ما مثلا و اون به هم نزنه. ما چیزی که تو مثلا بحث درش ارومیه باش مواجه شدیم این است که ما یه منطقه خیلی سبز رو ایجاد کردیم، حالا با کاشتی گیاهان، ولی این یه بارگذاری بیش از حد و اونجا شاهد بودیم. حتی با عرضم خدمتون که حتی با افزایش راندمان آبیاری هم که بود، ما با یه مشکل جدیدی مواجه شدیم که افزایش سطح کشت بود. یعنی ما عدم تعادلی که اونجا داشتیم به دلیل این بود که ما بار مثلا اونجا باید مثلا این میلیون هکتار یا این هکتار
بیشتر از اون ایجاد شد.
بله، ما کاری کردیم که راندمان ما دو برابر بشه، اونها در عوض سطح زیرکاش رو افزایش دادن، هیچی به هیچی. در عملا اون انتظار این بود که با این افزایش راندمان آبی اضافه بیاد و روان آبی ایجاد بشه برای حقابه دریچه ارومیه. از طرف ما با تغییر در کاربری اراضی، بریدن درخت ها، ما روان آب بیشتری داریم، سدهای پلی داریم، کشاورزی خوبی داریم، ولی منابع آب زیرزمینیمون که